أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأراضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف، فلعنة الله على أعدائه أجمعين. خب، ما پارسال قاعده دفع ضرر محتمل رو شروع کردیم، منتها تا اسفند ماه بود دیگه، چون بعدش دیگه سفر حج پیش اومد و نشد ادامه بدیم. سه فصل یا سه بحث رو انجام دادیم، سه فصل موند. بحث اول یا حالا فصل اول مقدمات بود که شامل تاریخچه و جایگاه بحث، مفاهیم بحث، واژه‌هایی که تو این قاعده استفاده می‌شد، اینا رو بحث کردیم. فصل دوم این رو بحث کردیم که به اصطلاح، یادتون باشه بگید ببینم، که مستند این قاعده چیست؟ آیا قاعده دفع ضرر محتمل مستندش عقل یا نقل یا عقلایی است یا غریزی؟ چهار تا در واقع قول بود که از بین این چهار تا قول ما این قول رو در واقع تایید کردیم که مستند قاعده عقلی است. اشاعره نقلی می دونستن، مرحوم کمپانی غریزی می دونست و خب عده‌ای هم عقلایی می دونستن. البته اونا معمولا اصلا اصل حسن و قفر رو هم عقلایی می دونن. بعد در فصل سوم که خیلی مفصل هم شد بحث کردیم که نوع حکم عقل چیه، یعنی بر فرض این که در واقع این قاعده یک قاعده عقلی است، سلام علیکم، نوع به اصطلاح حکم عقل چیست؟ چون بحث کردیم که برخلاف نظر بعضیا که میگفتن عقل همون احکام نقلی رو نداره، ما گفتیم نه، فرقی نداره، یعنی همون چهار نوع حکمی که در واقع تکالیف اثبات شده با نقل هست، در مورد احکام عقلی هم هست. یعنی حکم عقل هم میتونه نفسی باشه، میتونه مقدمی باشه، میتونه طریقی باشه، میتونه هم ارشادی باشه. یعنی در واقع در یک تقسیم حکم عقل میتونه ارشادی یا مولوی باشه، حکم مولوی هم یا نفسیه یا طریقیه یا مقدمیه. خب اینجا خیلی معرکه آرا بود و بحث کردیم، یعنی بحث پیچیده‌ای بود نسبتاً. مشهور علما نظرشون این بود که قاعده دفع ضرر محتمل ارشادی است. شیخ انصاری دو تا در واقع ایشون چون آخه هیچ فرق غیبت نداره از این جهت، یا الله شما آخه بخواهش کن. بله، مشهور علما ارشادی بود، شیخ انصاری هم بعضی جاها ارشادی گفتن، بعضی جاها نفسی، و یک قول هم قول طریقی بود که ما در نهایت بعد از کلی بحث به این نتیجه رسیدیم که دفع ضرر محتمل حکم عقلی طریقی است برخلاف مشهور. منتها در واقع این مقدار اینجا خیلی بحثایی کردیم و اینا، گفتیم که در واقع حکم مولوی این حکم ارشادی نیست. چرا؟ چون مخالفت با اون ثواب عقاب داره، موافقت و مخالفت، و مولا به ماهو و مولا این رو میخواد و صرفا به خاطر یک مصلحتی نیست، واقعا الزام آوره. بعد اون وقت در بین این انواع هم گفتیم طریقیه، منتها یک مشکلی در بحث طریقی بود و اون اینه که میگفتن در طریقی فرقش با ارشادی اینه که در طریقی احتمال قبلا وجود نداره قبل از حکم. اگر مثلا این حکم عقل طریقی باشه و قبلش احتمال نباشه، در ارشادی احتمال هست، یعنی ما احتمال ضرر میدیم در ارشادی، بعد اون وقت این حکم میاد اون رو در واقع، حالا حکم ارشادی میاد و ما رو ارشاد میکنه به اون مصلحتی که هست. اما در طریقی قبلش احتمال نیست، در حالی که اینجا احتمال هست، در حالی که در اینجا در واقع احتمال هست. ما گفتیم ارشادی نیست، چرا؟ چون این حکم حکم الزام آوره، یعنی شما اگر قبل از دین، مثلا قبل از دین هنوز خدا اثبات نشده، متکلمان از این قاعده مهمترین جایی که استفاده میکنن برای اینکه اثبات بکنن تحقیق رو دیگه، وجوب نظر رو، تحقیق رو، بررسی رو، استدلال. خب در واقع اگر کسی به این گوش نده عقاب داره، در واقع این حکم در واقع منجز میکنه این که ما بریم تحقیق بکنیم، اگر تحقیق نکنیم، خدایی هم باشه، معادی هم باشه، بهشت و جهنمی هم باشه، ما نریم تحقیق کنیم، به خدا و دین نرسیم، عقاب خواهد داشت این کسی که این کارو نکرده، تحقیق نکرده نظر. بعد از شرع هم همینه. حالا در مورد قبل از فحصش تقریبا همه قبول داشتن، بعد از فحص و نیافتن اونجا یه اختلافی بود، یعنی اگر شما یه احتمال تکلیفی بدید بعد قبل از فحص، این قاعده دفع ضرر محتمل فحص رو منجز میکنه و شما فحص نکنید عقاب دارید. حالا بعد از فحص آقایون اکثرا میگفتن که به اصطلاح نه دیگه، قاعده چی جاری میشه؟ عقاب بلا بیان. عقاب بلا بیان. ما حالا یه بحثی اونجا کردیم در بحث موارد، گرچه حالا به بحث اصلی ما مربوط نبود، ولی گفتیم حتی بعد الفحص هم، حالا بعضی دوستان ما میگفتن از باب حق و طاعه، حق و طاعه دیگه، و یا اصالت الحظر، یا حالا خود این قاعده، به هر حال احتمال بعد از اثبات دین، مثلا احتمال میگیم یک تکلیفی داشته باشیم، این احتمال در واقع فحص هم بکنیم پیدا نکنیم آیه و روایتی دلیلی، باز این قاعده به زمینه حق و طاعه یا اصالت الحظر منجز میکنه تکلیف. خب بعضی اکثرا اینو قبول نداشتن، مثل آقای خویی، دیگران میگفتن که نه، اگر که به اصطلاح قبل از فحص به اصطلاح باید دفع ضرر محتمل جاری میشه، بعد الفحص عقاب بلا بیان. اما مثل شهید صدر و اینا که به اصطلاح به اصطلاح قائلن و یا حالا اونایی که اصالت الحظر رو اینجا جاری میدونن، خب اونها در واقع میگفتن نه. ما هم همین نظر رو بیشتر همین نظر رو تایید کردیم، لذا حتی بعد از فحص و نیافتن دلیلم باز خود این قاعده حکم میکنه به این که ضرر محتمل رو شما باید دفع کنید، ولو فحص هم کردید دلیل نیافتید، یعنی مجرای قاعده براءت عقلی نیست مگر براءت شرعی باشه، اون یه بحث دیگه است. و این همون نظر شهید صدر و آقای مکارم و بعضی آقایون معاصرین هم همین نظر رو داره. برحال حالا ما اونجا بحثایی رو کردیم و در دیدگاه مختار، ها اینو داشتم میگفتم، مشکلی که اینجا وجود داشت این بود که در، خب ما گفتیم از این جهت که عقاب آوره، ارشادی نیست، مولویه و مثلا طریقیه، چون ما اون دیدگاه نفسی بودن و مقدمی بودن رو رد کردیم. مقدمی بودن رو که اصلا کسی نگفت، اصلا معنا نداره، چون دوتا تکلیف نیست که یکیش در واقع مقدمه باشه، مثل نردبان گذاشتن برای اینکه بریم بالای پشت بام مثلا، اصلا این معقول نیست، مطرح نیست مثلا. یا باید بگیم نفسیه یا باید بگیم طریقیه. خب حکم طریقی میاد منجز میکنه اون حکم در واقع واقعی رو، که اگر در واقع حکمی باشه اون منجز میشه. بنابراین گفتیم طریقیه، یعنی مولوی از نوع طریقیه. اما یه مشکلی اینجا وجود داشت و اون بود که در ارشادی قبلش احتمال هست، اما در طریقی قبلش احتمال نیست، تازه بعد از این حکم احتمال هم میاد هم منجز میشه. ما اینا اینجوری چیز کردیم، گفتیم که صرف احتمال کافی نیست در طریقی. حالا یه تفسیری زدیم، حالا اینجوری بگیم، گفتیم صرف احتمال کافی نیست، احتمال منجز، و این احتمال منجز در اینجا نیست. درسته که احتمال هست، از این جهت شبیه ارشادی میشه، اما احتمال منجز نیست. بنابراین اگر قید بزنیم احتمال رو به احتمال منجز، میگیم آقا اینجا در قاعده دفع ضرر محتمل احتمال منجز نیست قبل از اجرای قاعده، قبل از اجرای قاعده دفع ضرر محتمل در واقع احتمال هست، ما احتمال خط تکلیف میدیم، احتمال عقاب میدیم، حالا در ضرر اخروی، در ضرر دنیوی هم احتمال میدیم مثلا این مشکل پیدا بشه برای ما، اما این منجز نیست، این قاعده میاد منجز میکنه. بنابراین به یک معنا ما میتونیم بگیم احتمال نیست اینجا، احتمال منجز. از اون ورم اگر در واقع تکلیفی باشه، حکم در واقع طریقی اون تکلیف رو منجز میکنه، یعنی اگه ما مخالفت بکنیم با اون تکلیف واقعی عقاب داره. از این جهت با این تفسیر و با این تقیید، البته اینو من تو سال گذشته بود، اینو بحثای پارسال گفتم یادآوری بشه، الا مفصل بحث کردیم. بنابراین ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این حکم عقلی است و از نوع طریقی و منجز میکنه اون تکلیف واقع رو، اگه تکلیفی هم باشه، و ما عقاب خواهیم دید اگر احتیاط نکنیم، یعنی اگه دفع نکنیم ضرر رو. خب این تقریبا بحثی بود که آخرش هم، آخرین بحثی هم که کردیم این جلسه، یکی دو جلسه آخر، موارد اجرای قاعده بود. البته اون مربوط به بحث ما نبود، ولی مثلا قبل از دین، بعد از دین، قبل الفصل، بعد الفصل، اینا رو هم اجمالا بحث کردیم، و این مباحثی بود که تقریبا در پارسال ما مباحث رو بحث کردیم، و گفتیم هم که این رو هم متکلمان بحث کردن، متکلمان کمتر بحث کردن، و مهمترین جایی که متکلمان از این قاعده استفاده کردن بحث همین وجوب به اصطلاح تحقیق و نظر و استدلاله، یعنی در واقع بحث در اینه که اولین واجب چیه، اولین واجب چیه. وقت معتزله دو دسته بودن، مثل خود امامیه، بعضی هم میگفتن معرفت الله ضروریه، مثل استراریه، هم معرفت فطری، بنابراین خدای معرفت رو داده، اولین واجب اون وقت چی میشه؟ ایمان. این خدا معرفت رو داده، اولین واجب اینه که ایمان بیاریم به خدا، چون معرفت رو داریم. اما اون دسته از امامیه و معتزله که قائل بودن که نه، معرفت فطری و استراری قبول، میگفتن معرفت اکتسابیه، معرفت الله. اونا بحثشون این بود که اولین واجب تحقیق نظره، یعنی اول باید ببینیم، بررسی بکنیم، اون وقت اگر به خدا رسیدیم بعد ایمان واجب میشه. اولین واجب ایمان نیست، اولین واجب نظره، تحقیقه. و اونا در واقع این نظر رو داشتن، منتها فقط این نبود، در مثلا بحث لزوم توبه، امر به معروف، نهی از منکر، تقیه، این مواردی بود که متکلمان هم در واقع این رو استفاده کردن. فقها ها بیشتر چند جایی رو بحث کردن، عمدتاً در بحث رابطه این قاعده با قاعده براءت عقلی که معمولاً میگن قبل از فصل این قاعده اجرا میشه، بعد از فصل اون قاعده، یعنی قاعده براءت یعنی عقاب بلا بیان. اشاعره هم این قاعده رو قبول داشتن، منتها نه به عنوان قاعده عقلی، چون اونا حسن و قبح رو قبول ندارن، برای اصلا تکلیف عقلی قائل نیستن، اما میگفتن این به اصطلاح قاعده یا میگفتن اجماع پیامبران نقلی از این باب، پیامبران امامان مثلا معصومان، حالا اونا که غیر پیامبر امامانی که قبول نداشتن پیامبران، یا اینجوری میگفتن یا میگفتن امت. و چون اجماع یکی از منابع اربعه است و حجته، به اصطلاح از این باب اجماع در واقع اجماع حجت، اجماع هم چی اثبات کرد که حجت؟ قرآن و سنت. از این جهت گفتیم نقلیه، هر دو، هم اگر بگیم نقلی به این معنا که اجماع پیامبرانه که نقلیه، یا اجماع مردمه، ولی اون اجماع مردم رو خود پیامبر، قرآن و روایات حجت دونسته، که ما هم قبول نداریم. البته ما مفصل بحث کردیم که ادله حجت اجماع اشکال داره، همه هم آیات هم روایات اشکال داره، و ما اجماع رو به عنوان دلیل مستقلی در عرض کتاب و سنت و عقل قبول نداریم، مگر اینکه اجماع کاشف از قول معصوم باشه، که این نظر شیعه همینه، همه شیعه همینه، علمای امامی همینه میگن، فقها متکلمین. به هر حال این تقریبا خلاصه مباحثی بود که ما جلسه پیش بحث کردیم. سه تا بحثی دیگه، این سه تا یعنی یه بحث‌های مقدماتی بود، مثل تاریخچه بحث. یه بحث همون این بود که عقلی است قاعده یا عقلایی یا نقلی یا غریزی، چهار تا قول بود. یه بحث هم این بود که اگر عقلی باشه آیا نفسیه، یعنی در واقع ارشادی عقلیه یا مولوی عقلی، و اگر مولویه نفسیه یا طریقیه یا مقدمی، اون چهار نوع حکم شرعی که در عقلی هم ما گفتیم هست. بعضی گفتن نه نیست، ما گفتیم نه فرق نمی کن، در حکم عقل هم این چهار قسم هست. خب این سه تا بحث. سه تا بحث دیگه که حداقل حالا ممکنه باز بحث دیگه پیش بیاد مونده و بحث بکنیم، یکی گستره ضرره. اینجا هم اختلاف هست بین آقایون که آیا وجوب دفع ضرر فقط در مورد ضرر اخروی است یا در ضرر دنیوی هم جاری و ساری است. بعضی ها معتقدند که قاعده دفع ضرر محتمل فقط در مورد ضرر اخروی صادقه و جاریه و حجت. البته اینم بگم این فصل سوم، یعنی این بحثی که الان ما میخواییم واردش بشیم، با این فرض میخواییم بحث بکنیم که فرض ما این میگیریم که این قاعده عقلیه، یعنی اونی که میگه نقلیه یا غریزیه یا عقلاییه اون مد نظر ما نیست، یعنی بعد از فراغ از این که این قاعده عقلیست ما وارد این بحث میشیم که اون حکم عقل ناظر به ضرر اخرویست یا ضرر دنیوی را هم میگیره. حالا این که حالا یه بحثی هم اینجا هست که حالا اگر هم ضرر دنیوی رو بگیرید در چه حدی ضرر چقدر باید باشه، زیاد باشه کم باشه، اونم باز یه بحث دیگه ایه. ولی اصل بحث الان اینه، دست شما در نکن، آیا این قاعده، خب همه اونایی که این قاعده رو عقلی میدونن، این قاعده رو عقلی میدونن، ضرر اخروی رو قبول دارن، اما در ضرر دنیوی اختلاف. حالا اونایی که ضرر دنیوی قائلن بعد باید ببینیم که این ضرر دنیوی مثلا در چه حدی، زیاد باشه کم باشه. اما ما الان در این بحث کاری نداریم که نوع حکم عقل چیه، یعنی اونو ما کاری نداریم که آیا ارشادیه، طریقیه، نفسیه، مثلا این سه تا قائل داشت دیگه، مقدمی کسی نگفته. ما اعم از اینو بحث میکنیم، یعنی ما الان کاری نداریم که نوع حکم عقل چیه، اما اصل این که این حکم عقلیه اینو فرض کردیم. بنابراین الان ما داریم بحث میکنیم که گستره ضرر چیه با این فرض که حکم عقلیست، اما نوع حکم فعلا میذاریم کنار، گرچه بحثش کردیم، ولی اون یعنی ما الان قائلین به ارشادی بودن هم وارد بحث ما هستن، قائلین به طریقی بودن هم هستن، قائلین به نفسی بودن هم هستن، ما اینا با اون بحث کار نداریم، اونو گذاشتیم کنار، اما عقلی بودن فرض داریم، یعنی اونایی که نقلی میدونن اونو خارج از بحث ما هست. ما فرض ما اینه که این حکم عقلیه، با فرض این که این حکم عقلیه و قطع نظر از این که نوع حکم عقل به چه صورت، آیا نفسیه و یا مثلا طریقیه یا ارشادیه، بحث میکنیم در این که آیا این قاعده در خصوص ضرر اخروی است یا ضرر دنیوی را هم میگیره. حالا باز قطع نظر از این که ضرر دنیوی هم به چه صورته، یعنی شدت و ضعفش رو فعلا کاری نداره. خب دو تا دیدگاه اینجا وجود داره. دیدگاه اول این هست که قاعده هم که این دیدگاه به نظر میرسه که مشهورتره، حداقل در بین متکلمان امامیه و معتزله، حالا این اصولیان معاصر رو به اصطلاح بذاریم کنار، به نظر میرسه که این نظریه مشهورتره و قاعدتا ما اینجا با امامیه و معتزله کار داریم دیگه، چون اشاعره که قبول ندارن این عقلی بودن این قاعده رو، بنابراین باید بین اینا بحث بکنیم و اول معتزله رو مطرح میکنیم بعد امامیه رو. به نظر میرسه که معتزله، همه معتزله، حداقل این معتزله خب در تقریبا قرن پنجم ششم منقرض شدن دیگه، معتزله‌ای وجود نداشت و از بین رفتن. حالا اگر مثلا بعضی را معتزله حساب کنیم، نهایتا تا ششم هفتم هشتم دیگه تمام شد دیگه معتزله. تا اون موقع این مقدار آثاری که ما از اینها در اختیار داریم به نظر میرسه که اتفاق نظر هست در این که این قاعده عقلیه و به اصطلاح هم ضرر دنیوی رو میگیره و هم ضرر اخروی رو. خب در واقع حالا ما باید اینو یه مقداری عبارتهایی رو نقل بکنیم که اینو نشون بده که تقریبا اینجا اتفاق نظر هست بین معتزله، که حالا فعلا بحث ادله رو اینا رو نداریم، فعلا میخواییم ببینیم دیدگاه ها چیه، بعد حالا ادله شون. ملاحمی خوارزمی اینجوری دیدگاه معتزله رو اینجوری مطرح میکنه در بحث اولین تکلیف که به اصطلاح وجوب نظر، یعنی در واقع ما اینجا عبارتهایی رو باید بیاریم که هم اینها این قاعده رو در مورد ضرر اخروی به کار بردن، هم دنیوی، هر دو. ایشون در واقع تعبیرش اینه، میگه وعلم ان شیوخنا یقدمون علی النظر فی اثبات الصانع و النظر فی طریق اثباته و هو حدوث الاجسام القول فی ان النظر فی طریق معرفت الله سبحانه هو اول الواجبات. شیوخ ما، بزرگان ما معتزله، اینا معتقدند که نظر اولین واجبه. بعد در ادامه میگه و یستدلون لکونهی واجبن به وجهین، دو تا استدلال اینا میارن، احد هما یختص نظر و ثانی یتبع وجوب المعرفه. ما هم اولی ها کار داریم. اما الاول فقالو انما قلنا ذالک لان العاقل یخاف فی ترک نظر فی معرفت الله تعالی مذرتن. میگه عاقل اگر ترک بکنه نظر و تحقیق رو احتمال ضرر میده، و ما یخاف فی ترکهی مذرفه و واجب بود. هر جایی که ترس و خوف از ضرر باشه اونجا واجبه که ما اون رو ترک بکنیم. و انما قلنا انهو یخاف فی ترکهی المذره لأنه إذا استكمل شرائط التكليف فلا بد من أن يوجب الله تعالى عليه هذا النظر فيخففه من تركه بأن يخطر بباله أنه إن لم ينظر فيعرف صانعه لم يأمن سخطه و عقابه. اینجا خداوند در واقع به ذهن ما به عقل ما میندازه که اگر تحقیق نکنه و خدایی باشه و معادی باشه و سخطی باشه و عقابی باشه دوچار این عقاب میشه و بنابراین عقل میگه که دفع ضرر بکن. دفع ضرر هم به چیه؟ به اینکه نظر و تحقیق و استدلال بکن. خب این راجع به ضرر اخرویه، چون بحث الان راجع به ضرر اخرویه دیگه، نظر باید بکنیم برای اینکه ببینیم خدایی هست نیست، تا اینکه از عقاب جهنم در واقع خودمون رو نجات بدیم. خب اینو همشون گفتن، اما راجع به ضرر دنیوی، خب بر اساس گزارشاتی که ما داریم نظام و جاهز و حیات و کعبی و ابوالحسین بصری از اینا نقل کردن که اینا از معتزله، نظام قرن دوم و سوم بوده، جاهز هم همینجور، حیات سوم و چهارم، کعبی هم همینطور، ابوالحسین بصری هم که قرن به اصطلاح چهارم و پنجم. اینها برای اثبات امامت به این قاعده تمسک کردن، منتها میدونید دیگه معتزله امامت رو واجب میدونن بر مردم، شیعه میگن امامت بر خدا، یعنی چون شیعه معتقدن امامت فعل خداست، به نسب قائلن، یعنی خدا امام رو نسب میکنه، بنابراین فعل خداست امامت، بنابراین بر خدا واجبه. ولی معتزله میگن امامت واجبه ولی بر مردم واجبه، بر مردم واجبه. خب اینا برای اثبات این که چرا امامت واجبه، تو عقلی هم میدونن دیگه، اشاعره شرعی میدونن، نقلی میدونن امامت، اونا واجب میدونن امامت، اما میگن نقل گفته. معتزله عقلی میدونن، اما عقلا واجب است تعیین امام، نسب امام بر مردم، امامیه میگن بر خدا. خب اینا چجوری استدلال کردن؟ خلاصه استدلالشون اینه، حالا عبارتاشون هم میخونم، میگن اگر ما امام رو، امام هم اینجا به معنای همه حاکمه دیگه، امام به معنای که شیعه میگه نیست، امام معصوم و اینا منظور نیست، میگن اگر مردم امام رو نسب نکنن هرج و مرج میشه، اموال مردم در خطر میفته، جان مردم در خطر میفته، نظم وقتی نباشه، هرج و مرج باشه، آنارشیزم باشه، انسان ها دوچار در واقع ضرر دنیوی میشن از حیث مالی، از حیث جانی، و چون دفع ضرر واجبه، چه محتملش چه قطعیش، پس باید امام رو نصب بکنیم، چون امام اگر بیاد، امام قدرت داره، لشکر داره، پلیس داره، نیروی انتظامی داره، این نظم رو در جامعه اجرا میکنه و این هرج و مرج پیش نمیاد تو جامعه، بنابراین اموال مردم، جان مردم حفظ میشه، پس نصب امام واجبه. از این دارن استدلال میکنن به این قاعده در ضرر دنیوی، این بحث اخروی نیست، بحث اینه که اگر امام رو ما نصب نکنیم مشکلات هم مالی پیدا میکنیم، دنیوی پیدا میکنیم، جانمون رو از دست میدیم، نمیدونم مالمون رو از دست میدیم. خب عرض به خدمت شما ملاحمی، خب اینا گزارش ها رو دیگه حالا من نمیخونم، این گزارش ها رو مثلا فرض بکنید که کتاب های مختلف خود اشاعره اینا رو نقل کردن، اما از خود معتزله از ملاحمی خوارزمی میخونم. فاما طریق و وجوبه ها، یعنی امامت، فقط اختلف العلماء فی ذلک، فقالت الامامیه هو السمع والعقل، امامیه میگن وجوب امامت هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی داره. بله. و ربما یقولون لا طریقه الیها الا العقل. بعضی هاشون هم میگن فقط عقل، عقلیه. بعضی هم میگن هم عقلیه هم سمعیه. بعضی هم میگن فقط عقل. و قال ابو علی و ابو هاشم طریق و وجوب ها از سمع دون العقل. بعضی معتزله مثل ابو علی ابو هاشم میگن نقلیه، مثل اشاعره. و قال الجاهز و ابو القاسم، ابو القاسم ابو القاسم کعبی یا همون اصطلاح بلخی، طریق و وجوبه ها العقل و السم. اینا میگن عقل و نقل. وقتار هازا از شیخ ابوالحسین رحمه الله، ابوالحسین بصری رئیس متأخری معتزله. و دلال لذالک، حالا دلیل عقلی چیه اینجا در بحث امامت؟ هو ان فیها دفع و ضرر عن النفس. اینجا در امامت، امام، نصف امام باعث دفع ضرر از نفس انسان میشه و ذالک واجبون، و دفع ضرر از انسان، حالا چه جانش چه اموالش، واجبه. بنابراین نصف امام واجبه. اشکالی چیزی نداری؟ چای بخوری؟ بعد یه عبارت مفصلی داره که این ضرر رو توضیح میده، یا لازم است بخونم، که اگه امام نباشه جان مردم در معرض خطر قرار میگیره، اموالشون رو تاراج میکنن، بعضی ها قوی ترن بعضی ها ضعیف ترن، اون قوی تر ها میان پول اموال ضعیف تر ها رو برمیدارن، فتنه درست میشه. بعد میگه این حتی اگه سلطان ضعیف هم باشه اینا پیش میاد، چرا رسد که اصلا سلطانی نباشه؟ اونجا به طریق اولا این مشاکل پیش میاد. بنابراین این ضررها، ضرر نمیدونم مال، جان، نمیدونم آبرو، اینها در واقع برای اینکه این ضرر دفع بشه چیزه. حالا من جمله آخرش رو میخونم، میگه که و نحن نجد ذلک، بعد این توضیحاتی که میگه چجوری میشه چجوری میشه، بعد میگه نحن نجد ذلک عند ضعف سلطان، حتی سلطان وقتی ضعیف هم میشه اینا هست، و عند اختلاف رؤسا، یا نه اونایی که در رأس سران و قوا با هم اختلاف دارن، اون وقت این مشکلات در کشور به وجود میاد. بعضی میگن که قوا باید با هم اختلاف داشته باشن، اختلاف داشته بزنن تو سر هم، اون وقت کشور از دست بره. این الان مال قرن چندومه؟ این همه میفهمن که بالاخره میگه وقتی سلطان ضعیف باشه، یا نه اونایی که در رأسن اند اختلاف رؤسا، رؤسا با هم اختلاف داشته باشن، این هرج و مرجا پیش میاد. و تشاغل هم عن النظر فی امر العامه، دیگه از با هم درگیر میشن، مردم رو رها میکنن. فکیفه عند فقده، وقتی این حاکم ضعیف میشه یا با هم اون رؤسا با هم درگیر میشن، این مشکلات پیش میاد، چه رسد به اینکه اصلا نباشه حاکم دیگه، هرج و مرج. فصح ان الامامه صلاح الدنيا، بس دنیاست، و دفع مضارها، و دفع ضررهای دنیوی، و دفع ضرر عن نفس واجبه، و دفع ضرر از نفس، مال، فلا اینا، فوجب توسل الى نسب الامام. پس واجب است که ما انسان ها همه برن به سمت، به این سمت که امام رو نسب بکنن، حاکم رو انتخاب بکنن. خب روشنه که اینجا بحث ضرر دنیاویه، بحث آخرت نیست. حالا ما البته امامت رو یک منصب الهی میدونیم، عصمت قائلیم، میگیم فقط امام این نیست که حاکمه، بلکه چیزای دیگه هم هست، معارف الهی رو میاره، معصومه از طرف خدا، در واقع اون بحثایی که پیامبر نرسونده به مردم، فرصت نشده، اون اخروی هم داره، ولی اینا بحثی که دارن جنبه دنیویشو دارن بحث میکنن. حالا از نظر ما هم دنیویه هم اخروی، یعنی هم ضرر امام نباشه هم ما دوچار ضرر دنیوی میشن هم اخروی. من مدا اینا چون امام رو معصوم نمیدونم بیشتر اون جنبه دنیویش دارن بحث میکنن، ولی هر دوتاش هست، ولی خب دنیویش قدر متعقنه. بله یه بحث. پس ببینید اون بحث اول که بحث به اصطلاح چیز بود، به اصطلاح وجوب نظر بود، اون اخروی بود. این بحث، بحث نسب امام دنیویه، یا حالا حداقل دنیوی و اخروی هر دو، مال دنیوی اثبات میشه به هر حال، اخروی هم از دیدگاه ما هست البته. بحث بعدی بحث توبه است. این هم البته اینا استناد کردن معتزله، مثل ابو هاشم مثلا به اصطلاح، این متها اخرویه توبه، چون انسان توبه نکنه دوچار ضرر اخروی میشه، عقاب میشه، بنابراین واجب از توبه، این مال اخرویه. بحث بعدی امر به معروف و نهی از منکر. خب اینجا باز میگن که اگر به اصطلاح بعضی مثلا ابو هاشم اینجوری میگه، حالا بحث داره در مورد امر کجاها واجبه، کجاها واجبه، چه مراتبی داره، کلا در مورد امر خیلی بحثه. ابو هاشم میگه که اگر انسان امر به معروف نکنه و یه ظالمی بر مظلومی یک ظلمی بکنه و این باعث بشه که انسان اونو ببینه و به اصلا غم و غصه بیاد براش، غم و غصه براش بیاد و این غم مثلا افسردگی بگیره، افسردگی بگیره، خب اینم یه ضرره دیگه، انسان افسردگی بگیره یه ضرره، و برای اینکه این ضرر بر انسان دوچار این ضرر نشه باید امر به معروف بکنه. عقلا بحث نقلی سر جاشه، بحث نقلی امر به معروف سر جاشه، اما عقلا عرض به خدمت شما که یه جاهای عقل هم حکم میکنه. یکیش مثلا اینه که به اصطلاح اگه کسی، حالا شما اشکال نکنید که فقط که این نیست، خیلی چیزهای دیگه هست، اگه امر به معروف نشه جامعه دچار فساد میشه، هم از نظر دینی ضرر ما میکنیم، هم از نظر دنیوی فساد زیاد بشه، از نظر دنیوی هم ما ضرر میکنیم، اونا هم درست سر جای خودش، ولی یه موردش همینه. حالا ما کاری نداریم این استدلال درسته یا درست نیست، میخوام بگیم که یعنی استفاده کردن برای دفع ضرر دنیوی، یعنی موارد بعضیش اخرویه بعضیش دنیویه. این موارد رو مثلا اون مهمترینش که بحث وجوب نظر بود، ممکنه شما بگید پس چرا همه به این استناد نکردن، همه معتزله؟ خب این جهتش اینه که عرض کردم بعضی معتزله که استناد نکردن چون اونا معرفت الله رو استراری میدونستن. تو قرن دوم سوم گروهی از معتزله، از قرن چهارم به بعد هم معتزله هم امامیه کلا معرفت استراری کنار گذاشتن، ولی در قرن دوم و سوم امامیه تقریبا همشون قائل به معرفت استراری بودن، اینجوری که نقل میکنن تو گزارش ها هست. معتزله هم بخش زیادیشون، مثلا فرض بکنید ابوالحزیل علاف، معمر، جاهز، ابو علی اسواری، ابوالحسین صالحی، نمیدونم صالح قبه، ابوالحسن شتوی، ابن راوندی، سمامت ابن اشرس، خب اینا مثلا معرفت الله رو استراری میدن، امامی که همشون استراری میدن، خب اونا طبیعتا نباید به این استناد بکنن برای وجوب نظر، چون اونا مثلا معرفت الله رو ضروری میدونن، اونا میگن ایمان مثلا، لذا این دلیل نمیشه که بگیم معتزله یه گروهی این قاعده رو قبول ندارن، نه اون مصداق نداره، اونجا این قاعده رو قبول دارن همشون، منتها بعضی از این موارد رو اختلافی که آیا این مصداق این قاعده هست یا نیست، نه اینکه این قاعده درسته یا درست نیست. هیچ کس ما نداریم از معتزله که هیچ عبارتی شما پیدا کردید که خیلی هم خوبه جایزه میدید که مخالفت مثلا کرده باشن. بله مصداق نداره مثلا در بحث وجوب نظر از دیدگاه یه گروهی، این به معنای مخالفت نیست. خب در بین معتزله قاضی عبدالجبار بیشتر از همه، دیگه ما بیشترین مستنداتمون همین قاضی عبدالجبار دیگه، کتاب المغنی 20 جلد، نمی کتاب المحیط به تکلیف، کتاب شرح اصول خمسه، تفسیر. به هر حال ایشون هم کتاباش در اختیار ما هست، هم خودش هم مفصل بحث کرده مثلا و هر دو رو مطرح کرده، هم ضرر دنیوی رو و هم ضرر مواردش هم بحث کرده. مثلا حالا یه چند عبارت از ایشون بخونیم بد نیست. یه اعلم ان الوجه الذي له یجب النظر على الناظر في باب الدين و دنیا لا يختلف و هو ان يحصل فيه خوف. یعنی میگه فرقی نمیکنه که به اصطلاح نظر چه در امور دینی، یعنی تأمل، بررسی، تحقیق، چه در امور دینی چه در امور اخروی، فرقی با هم نداره. مستندش، دلیلش چیه؟ و اون اینه که اگه این کار ما نکنیم چه در امور دنیاوی. الان شما در امور دنیاوی میخوای تصمیم بگیری بدون تحقیق، بدون بررسی، همینجور تصمیم بگیری، این مشکلش چیه؟ ممکنه دچار ضرر بشه. هو ان یحصل فیه خوف یخشاه به ترکهی و یرجو زواله به فعلی. مستندش فرق نمیکنه تو امور دنیاوی و اخروی، اینه که شما اگر ترک بکنی این بررسی و تحقیق رو میترسی که به ضرر مبتلا بشی و امید داری که این ضرر برطرف بشه با انجام اون تحقیق. فقط دلت دلاله علا ان تحرز من المزار واجبون. عقل دلاله، این که میگه دلت دلاله یعنی عقل استدلال میکنه بر این که تحرز و دوری به اصطلاح از ضرر واجبه. پس چه در امور دنیوی چه در امور دینی اگه شما تحقیق نکنی خوف ضرر داری. از اون ورم کبرا میاد میگه که دفع ضررم واجبه. کما ثبت به دلیل وجوب رد الودیه علا بعض الوجوب و شکر المنعم و هذا من کمال العقل لأن احدا من العقلا لا یلتبس علیه حال و ما یخشا فیه المذره انه یلزم و تحرز منه به طریق لذی یوملو بیزه. الله اینا چیزایی بوده که اون موقع متکلم اینا رو بدیهی میدونستن. معاصرین دیدید دیگه پارسال که چقدر اختلاف بود که بزرگانی میگفتن اینا حکم عقل نیست، غریزه است. بعضی میگفتن عقل نیست، عقلایی اعتباری. اون اشاعره میگفتن نمیدونن نقلیه. ایشون میگه نه، از کمال نقله و خیلی چیز روشنیه. اصلا برای هیچ عاقلی این تلبس یعنی اشتباه پیش نمیاد که میفهمه که به هر حال جایی که خوف ضرر هست باید چکار کرد؟ یلزم و تحرز منه، باید از دوری کرد به طریقی که به طریق لذی یعمل و بهی زوالو، با اون روشی که آدم امید داره که اون ضرر دفع بشه. کما لا یلتبس حال سایر الواجبه، مثل بقیه واجبه، ظلم قبیح هست نباید انجام داد، عدل واجب است، مثل بقیه موارد که عقل حکم، این هم جز مثل اوناست، خیلی روشنه. خب اینا فکر کنم تو کتاب المغنیه. بله تو کتاب المحیط به تکلیف اینجوری میگه، میگه قد تقرر فی العقول وجوب و دفع ضرر عن نفس معلومن کان و مزنونن متا کان تحرز منه اعظم من المتحرز به. ببینید این منظور از این جمله اینه که شما یه ضرریه مثلا 10 درجه میخوای اینو دفع بکنی، اون دفع کردنش ممکنه 20 درجه ضرر بیاره. اونجوری نه، ضرری که میخوای دفع کنی با یه چیزی، اون چیزه زحمتش و ضررش کمتر از این اصل مسئله باشه. ولا فرق بین المزار دینیه و المزار دنیاویه، تفسیر کرد هیچ فرقی. حالا اون موارد قبلی و گزارش ها رو ما بر اساس مصادیق قضاوت کردیم که مثلا توی بعضی از مصادیق دنیاویه، بعضی مصادیق دنیاویه. این دیگه خودش تصریح میکنه ولا فرق بین مزار دینیه و مزار دنیاویه، هیچ فرقی هم نداره. بله دیگه موارد رو مثلا وجوب نظر رو ایشون بحث میکنه مفصل، با همین قاعده اثبات میکنه. توبه رو با همین قاعده بحث میکنه و به اصطلاح اونجا هم به معروف گفتم ابو هاشم اینو گفته بود. ایشون میگه هر چیزی، اصلا هر عملی که باعث غم و اندوه و افسردگی بشه، یعنی شما احتمال بدی که این حالت برای شما، اونم دفعش واجبه. فقط بحث امر و معروف و نهی از منکر نیست، هر عملی این وجوب عقلی داره. چرا؟ چون دفع ضرر از نفس واجبه. و حالا مثال، یه مثال جالبی حالا ایشون میگه، میگه مثلا اگه شما به بچت نفقه ندی، پول ندی، بعد این خب ببینی بچت پول نداره اینا، ناراحت میشی و اون غم و غصه میگیری. اون برای اینکه اون غم و غصه هم ضرره، نگیری به بچه باید پول بدی. مثلا مصادیقش مثلا اینجوری مثلا اینجوری اعتباراتش اینه: انما یلزم بالعقل ما یدفع به یا ما یدفع به مکلف الغم عن نفسه. بله از دست دادن پول باید ببینی کدومش بیشتره، دقیقی باید ضرر کدومش بیشتره. آره این، آره اینا خیلی راجع به غم تو بحثای اخروی هم خیلی بحث میکنن راجع به غم. مثلا میگن اگه خدا اینقدر ثواب کرده، اینقدر خدا مثلا نعمت میده به تو بهشت، این اگه تموم شد غم و غصه میگیره این، پس باید بازم ادامه بده. با اینکه بیشتر از این مستحق نیست، ولی تو بهشت نباید غم و غصه باشه. خیلی از این غم و غصه خیلی برای این متکلم مهمه. مود این نمایل زمان بل امایت فا بل مکلم الغم غم غصه ان نفسی فیسی و فی حکم دفع ضرر ان نفس و هازا لوجوب نفقت علیه للولد الذی یقوم به ما یلحقه من الضرر به فقد نفقه. به اون پول ندی بچه ناراحت میشه اینا، از اون ناراحتی اون شما هم غم غصه میگیری، برای اینکه این غم غصه رو از خودت دفع بکنی باید به اون پول بدی. فاما من لیس هازا حاله، اگه ندادی به بچه غم و غصه هم برات نیومد، این جواب شماست که گفتید ممکنه غم و غصه اونور بیشتر بشه، فلیست نفقه به واجبت علیه، اگه این حالت پیش نیومد واجب نیست. حالا اینجا منظور ظاهرا پول اضافیه دیگه، اون مقداری که واجبه که هیچی، از یه پولی به بچه بدی اون ناراحت میشه، از ناراحتی اون شما ناراحت میشی، اما نه اگه اونو ندی، اگه ندی اونم ناراحت میشه، شما ناراحت نمیشی، اون واجب نیست. بله حالا ما این مصداقاش ما کاری نداریم، منظور اصل اون که دنیاویه، که این بحث دنیاویه. عرض بخیر اینم بگم دیگه معتزله تمام بشه. بله ملاحمی خوارزمی هم باز ایشون هم نقل میکنه از مشایخ که گستره ضرر رو معتزله عام میدونن و وجوب عقلی داره دفع ضرر دینی و دنیوی، و بحثای مواردی مثل توبه و موارد دیگری هم امامت و اینا رو هم نقل میکنن که حالا این امامتش دنیویه یا دنیوی اخرویه، قبلی هم که چیز. خب پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که معتزله بل اتفاق در این بحث قائلن به این که به اصطلاح دفع این ضرر، گستره ضرر اعم از دنیوی و اخروی، حالا این که ضرر دنیوی چقدر بشه زیاد کم اون یه بحث دیگه است، ولی دنیوی رو قبول دارم، چون در امامیه نه اینجوری نیست، در امامیه بعضی دنیوی معاصرین، بیشتر هم معاصرین قبول ندارن، همین علمای معاصر که الان هستن بحثن. اما معتزله چون معاصر ندارین دیگه، اما از بین رفت. اینا هم که میگن نو معتزله، اینا بی خود میگن، هیچ ربطی به معتزله نداره. این یا یه نو معتزلیان و اینا، اینا به روشن فکران مثلا جهان عرب میگن نو معتزلی، این منظور اینه، ولی نه اینکه معتزله به اون معنا. بله، پس بنابراین معتزله قائلن در اینجا برای اینکه ضرر عام از دینی و دنیوی است. حالا جلسه بعد ان شاء الله امام یه رو مطرح خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.